نیروهای ساخت ایران برای حفاظت از مرزهای خود و مبارزه با قاچاق مواد مخدر است. توافق نظامی اخیر بین بولیوی و ایران که تاکنون جزئیات آن اعلام نشده، نگرانی‌ها در مورد نفوذ ایران در آمریکای جنوبی را افزایش داده. این توافق که هفته گذشته نهایی شد، به خصوص در آرژانتین مایه نگرانی است، زیرا دادستانی این کشور مقامات جمهوری اسلامی را به هدایت بمبگذاری سال 1994 در مرکز جامعه یهودیان شهر بوئنوس آیرس آمیا متهم کرده. احمد زیدآبادی، فعال سیاسی، در کانال تلگرامی خود خبر داد که به دلیل پرونده‌ای در سال 1388 که حکم آن پس از 14 سال به وی ابلاغ شده است، از سوی شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی عراق به تحمل یک سال حبس تعزیری و 50 ضرب شلاق روی نقاط مجاز بدن محکوم شده است. این زندانی سیاسی سابق روز سه‌شنبه سوم مرداد نوشت که حکم دادگاه عراق مربوط به سخنرانی او در تاریخ سوم خرداد سال 1388 در جریان انتخابات ریاست جمهوری آن سال به دعوت جوانان حامی آقای کرمی در آن شهر بوده است. لحظات پیش نظر قاسم شلصدی، وکیل دادگستری، را جویا شدم.
در این مورد خصوص آقای زیدآبادی، دوست عزیز خود من، اولا اگر که یک روزی مثلا این رأی به تبلیغ علیه نظام در مورد ایشون صدق میکرده، خب اون محکومیت رو که تحمل کرده، بعدش هم 5 سال 6 سال دوباره تبعید شده به یه جای دیگه و یک مجازات تطمیمی و تکمیلی رو هم تحمل کرده و این که رأی غیابی بوده، عرض کنم که همین الان هم اگر به ایشون ابلاغ بشه حق واخواهی دارن، یعنی نیازی اصلا تجدید نظر خواهی کنن، واخواهی کنن. نکته سوم هم این است که این جرم حتی اگر ارتکاب یافته باشه در اون تاریخ، اصلا دیگه مشمول مرور زمان شده، قابلیت اجرا اصلا نداره دیگه، و بنابراین این رأی مثل هزار رأی باطل و خود قضات میگن بر اساس تئوری اذن صلاحیت رسیدگی دارن، یعنی اذن و اجازه از خامنه ای دارن. موقعی که خامنه ای خودش یک رهبر غیر قانونی و نامشروع هست، خودش هم اقرار داره که فاقد شرایط بوده، بنابراین این اذن هم باطل هست و لذا قضات صلاحیت رسیدگی
پس ندارد. بنابراین فکر نمی کنین ابلاغ چنین حکمی به نوعی در راستای سیاست حکومت ایران برای فشار بر فعالین سیاسی باشه، اینجا به خصوص آقای زیدآبادی؟
بعد 156 قانون اساسی، دادگستری باید مستقل باشه و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و گسترش دهنده عدل و احیا کننده حقوق عامه و گسترش دهنده آزادی های مشروع باشه. دقیقا الان دادگستری عکس این داره عمل میکنه، یعنی آزادی های مشروع و عدل و پشتیبانی از حقوق فردی و عمومی رو وظیفه خودش بتونه و عمل کنه، تبدیل شده به ابزار سرکوب مردم در دست خامنه ای. خب معلومه که این دادگستری آرایی، حتی اگر که فرض کنید ظاهرش قانونی باشه، اما به دلیل فقدان صلاحیتشون، به دلیل انعزالشون، به دلیل اینکه دقیقاً برخلاف آنچه که در اصل 156 ذکر شده با انجام وظیفه می کنند، بنابراین آرایشون به طور کلی فاقد ارزش و اعتبار.
صدای قاسم شلصدی، وکیل دادگستری، رو شنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی.
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شاید در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
7 سال پس از انجام یک عملیات تروریستی در پایتخت بلژیک که به کشته و زخمی شدن بسیاری از شهروندان آن کشور منجر شد، دادگاه بروکسل روز سه‌شنبه شماری از متهمان این پرونده را بر اساس انگیزه های تروریستی منجر به قتل گناهکار شناخت. چنین جرمی در بلژیک حکم حبس ابد را در پی دارد. دو تن از متهمان از هر گونه اتهامی در این راستا تبرئه شدند. گمان می رود که یکی از متهمان ردیف اول پرونده پیشتر در نبردهای سوریه کشته شده باشد. بلژیک از کشورهایی است که شماری از شهروندان پیشتر برای پیوستن به داعش و دیگر گروه‌های جهادی راهی سوریه و عراق شده بودند. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
دادگاهی در بلژیک شش مرد را بر پایه اتهام دست داشتن در کشتار و بمب‌گذاری‌های تروریستی سال 1395 در بروکسل گناهکار شناخت. در حملات ابتدای فروردین آن سال در فرودگاه زوانتم و ایستگاه مترو مائلبیک در پایتخت بلژیک 32 نفر کشته و دست کم 300 نفر مجروح شدند. این پرونده 10 متهم دارد که دادستان برای 8 تن از آنها به اتهام قتل از طریق عملیات سازمان یافته تروریستی درخواست محکومیت کرده بود. با این حال 12 عضو هیئت منصفه دادگاه در پی 3 هفته مشورت تنها 6 تن از این افراد را بر پایه اتهام برشمرده گناهکار شناختند. دادگاه بلژیک سه‌شنبه سوم مرداد ماه اعلام کرد که انگیزه تروریستی این متهمان برای محکمه روشن شده است. بنابر اعلام دادگاه، این افراد حملات را با هدف وحشت افکنی و کشتار هرچه بیشتر مردم بلژیک انجام دادند. در آن سالها داعش خلافت خودخوانده اسلامی در سوریه و عراق مسئولیت این عملیات را بر عهده گرفته بود. محمد ابرینی، یک بلژیکی مراکشی تبار، از جمله این متهمان است که در سال پیشین هم بر پایه مشارکت در عملیات تروریستی پاریس در پاییز 1394 مجرم شناخته شده و به تحمل حبس ابد محکوم شده بود. آن حملات 132 کشته بر جا گذاشته بود. وکیل ابرینی میگوید که از صدور این حکم شگفت زده نشده. بر پایه تصاویر و به گفته پلیس، محمد ابرینی در جریان عملیات بروکسل به صورت یک مرد کلاه به سر در فرودگاه زوانتم ظاهر می شود که تصویرش در کنار دو بمبگذار انتحاری دیگر توسط دوربین‌های مداربسته ضبط شد. در پرونده او اظهار شد که به عمل انتحاری اقدام نکرده و بمبی بزرگ را که همراه خود داشت در فرودگاه زوانتم گذاشته و آنجا را ترک کرده است. آن روز در فرودگاه چند انفجار رخ داد. صلاح عبدالسلام، مراکشی تبار و متولد 1369 در بلژیک، متهم دیگر است که در این پرونده به اتهام اقدام تروریستی منجر به قتل مجرم شناخته شد. او نیز پیشتر در پرونده دادگاه پاریس گناهکار شناخته شده و به تحمل حبس ابد بدون آزادی مشروط محکوم شده بود. صلاح عبدالسلام خود را در پرونده بروکسل گناهکار نمی‌دانست، چرا که او 4 روز پیش از این حملات بازداشت شده بود. با این حال دادگاه او را مجرم شناخت. وکیلش از این حکم ناراضی است.
Nous sommes très 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 déçus de la décision qui a été rendue, du verdict qui est celui du jury.
اسامه کرایم و علی الهداد اسوفی که در پاریس هم محکوم شدند، همچنین بلال المخوخی و اسامه عطار که به صورت غیابی محاکمه شدند نیز برای دست داشتن در کشتار و بمب‌گذاری‌های تروریستی گناهکار شناخته شدند. گفته می شود که اسامه عطار احتمالاً پیشتر در سوریه کشته شده است. سوفیان عیاری تونسی و هرو باینگانا موهیروا اهل کشور رواندا که متهم به میزبانی از ابرینی در بروکسل هستند، در اتهام مشارکت در قتل گناهکار شناخته نشدند، اما بر پایه عضویت در یک گروه تروریستی مجرم شناخته شدند. دو برادر به نام اسماعیل و ابراهیم فریسی نیز از هر گونه اعمال جرمی تبرئه شدند. اسماعیل فریسی خوشحال است.
J'étais remercier tous les juges d'avoir été naturellement juste. Ils ont eu le courage de leur ambition, l'ambition d'une justice véritable.
نشست روز سه‌شنبه دادگاه تنها برای اعلام تشخیص گناهکار بودن یا مجرم نبودن متهمان بود. احکام رسمی در اواخر شهریور ماه و پس از بررسی بیشتر توسط هیئت منصفه اعلام می‌شود. بر پایه گزارش‌ها دادگاه روز سه‌شنبه پایان بزرگترین محاکمه تاریخ بلژیک بود که اسناد و مدارکی مرتبط با 370 شاهد و کارشناس در این پرونده ثبت شد. در سالهای 2015 و 16 شماری از شهروندان بلژیک برای پیوستن به داعش و دیگر گروه‌های جهادی به سوریه و عراق سفر کردند.
گزارش شهاب عموپور رو شنیدید. ممنونم از این که ما رو دنبال می‌کنید. بخش بعدی خبرها تا یک ساعت دیگر.